پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود پرمهر ما را پذیرا باشید. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی، بررسی اصول و قواعد این آیین بدیع جهانی را پی می گیرند. مبحث تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به عنوان بخشی از بحث کلی آقای دکتر محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آیین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است که در چارچوب تازه‌ای ارائه می‌شود. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه خودتان بسیار خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست. پس از درود فراوان، در چند هفته اخیر به شرح دو اصل از اصول متعدده آیین مقدس بهایی پرداختیم. نخست اصل اعتقاد به وجود و توحید الوهیت بود و دوم اصل رحمانیت انسانی، اصلی که بر اساس آن بهاییان عقیده دارند که انسان صورت و مثال الهی و لذا مظهر عشق و شفقت رحمانی است. امروز به توضیح اصل دیگری از اصول عقاید بهائیان می‌پردازیم و آن اصل خلود یعنی جاودانگی حیات انسانی است. طی بحث به بیان این نکته می‌پردازیم که روح انسانی پس از مرگ آدمی باقی است. در زیر پوشش این اصل همچنین توضیح می دهیم که به استناد آثار مقدس بهایی عالم وجود دار مجازات و مکافات است. در سده های پیش از ظهور حضرت بهاءالله، برخی از اندیشمندان در اصالت جهان مادی و گروهی در اصالت ذهن انسانی تردید نموده با یکدیگر مشاجره و مجادله داشتند. تنی چند نیز فریاد می زدند که دست از اختلاف بردارید، زیرا نه ماده اصالت دارد و نه ذهن. فلسفه خود را در میان ویرانه هایی دید که به دست خود آفریده بود. خرافات در فلسفه و الهیات بیداد می نمود. فضای بحث های فلسفی بی ثمر چون دریای تاریکی بود که نه کرانه ای داشت و نه روشنی در آن پدیدار بود. پس از ظهور حضرت بهاءالله، فلسفه و الهیات نیز راه دیگر گرفت. نخستین توصیه حضرت بهاءالله به اندیشمندان جهان این بود که از اشتغال به مباحثی که از حرف آغاز می شود و به حرف پایان می گیرد اجتناب نمایند. سراب بی وجود و ثبات را از آب حیات تشخیص دهند و اشتغال به معارف و مباحثی یابند که نفع فردی و اجتماعی انسان در آن مسلم است. حضرت بهاءالله به تجلیل از اندیشمندانی مبادرت فرمودند که هدفشان خدمت به عالم بشری، تسهیل وصول به فضائل و کمالات روحانی و تکامل جامعه انسانی است. حضرت بهاءالله با آن که علم را از وسائل وصول به سعادت حقیقی محسوب نمودند، به دانشمندان جهان توصیه فرمودند که در اتخاذ فلسفه مبنای پژوهش‌های علمی خیش از هر گونه سوگیری و تعصب احتراز نمایند، نه به راه افراط روند و نه به راه تفریط. حضرت عبدالبها مبین آثار حضرت بهاءالله ضمن تبیین بیانات آن حضرت موازین ادراک را به محاکمه کشیدند و به آنان که بر میزان حس بسیار تأکید می‌ورزند و گمان می‌نمایند که جهان و آنچه را که در آن است با شیشه آزمایش خیش می‌توانند بیازمایند، توصیه فرمودند که به اشتباهات حواس خیش و محدودیت میزان شناخت حسی حتی با کاربرد حساس ترین ابزارهای علمی توجه دقیق نمایند. فرمودند آنچه احساس می شود حتما عین حقیقت نیست، آنچه احساس می نماییم نبود است و نه نبود بل نمود است. احساس ما نمودی است از حقیقت و نه خود حقیقت. گل زیبایی که در گلستان می بوییم و از زیبایی آن لذت فراوان می بریم جز نمودی از حقیقت نیست، چرا که چون گل تجزیه شود سرانجام جز ارتعاش چیز دیگر نیست. نغمه دلکش ساز موسیقی جز ارتعاش چیز دیگر نیست. لذا می گوییم شناخت حسی ما محدود است. آنچه محسوس است نیز رنگی از حقیقت دارد ولیکن تمام حقیقت نیست. به هر حال ما از آثار اشیا تا حدودی به حقیقت اشیا پی میبریم. موجودات معقول را نیز از آثارشان میشناسیم. از آثارشان تا حدودی به حقیقتشان پی میبریم. محبت شیء معقول است نه محسوس و ملموس. محبت را از آثارش میشناسیم. روح انسانی موجودی معقول است و از آثارش پی به وجودش میبریم.
بله.
علم که بررسی واقعیات محسوس یعنی مادی را به عهده دارد، مطالعه در باب روح را که وجودی غیر مادی و معقول است به فلسفه واگذار کرده است، زیرا فلسفه به فضاهایی پرواز می کند که علم را قدرت پرواز بدان فضاها نیست. در بیانات فلسفی حضرت بهاءالله موضوع وجود و بقای روح انسانی تأکید گشته است.
بله.
از جمله در لوح خطاب به فیلسوف بهایی میرزا عبدالوهاب قوچانی به این عبارت می فرمایند: این که سؤال از بقای روح نمودی، این مظلوم شهادت می دهد بر بقای آن. پس از این بیان مبارک به این عبارت می فرمایند: و این که سؤال از کیفیت آن نمودی، این نهو لا یوسف و ولا ینبغی ان یذکر الا علی قدر معلوم. مفاد بخش عربی بیان مبارک این است که توصیف روح میسر نیست و بحث در آن در حدی معین ممکن است.
بله.
حضرت عبدالبها به استناد بیانات حضرت بهاءالله بدین مضمون می‌فرمایند که به آنان که شم روحانی ندارند، به آنان که به بقای روح انسانی اعتقاد ندارند، باید نخست شم روحانی بخشید.
آقای دکتر محمد حسینی، اجازه بدید که در خصوص شم روحانی خواهش کنم که توضیحاتی برای شنوندگان عزیزمان بیان بفرمایید، چون که این اصطلاح بارها در آثار مقدس بهایی آمده و شاید توضیح آن به درک مطالبی که مطرح می کنید کمک بیشتری بکنه.
چشم. اجازه بفرمایید برای توضیح مطلب داستان کوچکی از علامه بهائی میرزا ابوالفضل گلپایگانی و علی قلی خان نبیل الدوله مترجمش در سفر به مغرب زمین نقل کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
علی قلی خان می نویسد یک روز در محلی در مغرب زمین در خدمت میرزا ابوالفضل گلپایگانی قدم می زدیم. من از او در باب وجود و بقای روح انسانی سوال نمودم. میرزا ابوالفضل جوابی نداد و مسائل دیگری رو مطرح کرد. پس از لحظاتی مجدداً سوال خیش را در باب وجود و بقای روح تکرار نمودم. این بار نیز میرزا ابوالفضل پاسخی نداد و به مطالب دیگر پرداخت. من به او گفتم قربان، هنگامی که حضرت عبدالبها مرا به خدمت شما فرستادند فرمودند اگر سوالاتی داری از میرزا ابوالفضل بکن. نمیدانم چرا شما جواب مرا نمیدهید. میرزا ابوالفضل لحظه ای تأمل نمود و بعد فرمود اگر کسی شم روحانی دارد زبان روح را میفهمد، دیگر نیازی به پرسش و پاسخ در باب آن ندارد.
صحیح.
اگر شم روحانی ندارد، اگر زبان روح را نمیداند، باید به او شم روحانی آموخت، باید به او زبان روح آموخت. این سخن میرزا ابوالفضل خطاب به علی قلی خان نبیل الدوله که در آن ایام هم مطالعات فلسفی دقیق داشت بسیار عمیق است و مستند است به بیانات حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها از جمله در فصل مربوط به دلائل اثبات الوهیت یعنی اثبات خداوند در کتاب مفاوضات پس از بررسی چند دلیل به این عبارت می‌فرمایند و اینها ادله نظری است برای نفوس ضعیفه، اما اگر دیده بصیرت باز شود 100,000 دلائل باهره مشاهده می کند. مثلش این است که چون انسان احساس روح داشته باشد مستغنی از دلیل وجود روح است، اما از برای نفوسی که از فیض روح محرومند باید دلائل خارجه اقامه نمود. سرکار خانم اجتماعی، شاید بتوان گفت که تعریف شم روحانی بسیار دشوار است.
درست.
زیرا این کیفیت نیز چون عشق حال است و نه مقال. عطر گل را چگونه توان توصیف نمود؟ آن را به چه می توان تشبیه نمود؟ تا نبویی ندانی که عطر گل چیست. به قول ادبا عطر گل چیست. شم روحانی به معنای درک عطر روحانی است. چون روح انسان لطیفه ایست الهی نه مادی، درک وجود و بقای آن چون درک وجود خداوند از طریق تصفیه قلب میسر است. شرایط تصفیه قلب را قبلا چند بار به استناد آثار حضرت بهاءالله به ویژه کتاب ایقان، رساله هفت‌وادی و چهاروادی بیان کرده ایم و تکرار آن شرایط ضروری نیست. قلب پاک آدمی او را به درک وجود خداوند و وجود و بقای روح انسانی دلالت می نماید. برای صاحب چنین قلبی ارائه دلائل خارجه لازم نیست. به فرموده حضرت عبدالبها شم روحانی درک روحانی، حس باطنی روحانی، حواس باطنه که به مراتب بیش از حواس ظاهره قدرت ادراک دارند وسیله آشنایی با زبان روحند و این آشنایی به مدد صفای قلب میسر است. باری حضرت عبدالبها برای آنان که شم روحانی ندارند به دلائل فلسفی اثبات وجود روح انسانی و بقای آن اشاره فرمودند. اما پیش از بررسی این دلائل بیان مقدمه ای ضروری است.
بفهمید.
به استناد بیانات حضرت عبدالبها که خود مستند به بیانات حضرت بهاءالله است، به حقیقت تبیین بیانات حضرت بهاءالله است، وجود دارای مراتب و مقامات است و هر مرتبه و مقام تعین، تشخص، قابلیت، ظهور و بروز خاص دارد.
بله.
همه موجودات در عالم به اعتباری واجد روحند، دارای روحند، ولیکن این ارواح دارای مقامات و مراتبند. ارواح را میتوان به روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی و روح قدسی الهی تقسیم نمود. به فرموده حضرت عبدالبها به این عبارت، جماد نیز زنده است، مرده نیست، اما در رتبه خودش. به فرموده آن حضرت، ظهور روح در عالم جمادی قوه جاذبه است که سبب اجتماع اجزای جماد است. روح نباتی قوه نامیه نبات است، قوه ای که سبب نمو نبات است. روح حیوانی قوه حساسه در حیوان است. ارواح جمادی، نباتی و حیوانی به فرموده حضرت عبدالبها چون صرفاً جنبه مادی دارند، پس از تلاشی عناصر مشکله، پس از تجزیه عناصر تشکیل دهنده جماد، نبات و حیوان مخصوص، فاقد اثر می شوند و دیگر بقایی ندارند.
بله.
اما روح انسانی که نفس ناطقه خوانده می شود، لطیفه ای غیر مادی است و دارای قوه مدرکه یعنی ادراک کننده و قوه کاشفه یعنی کشف کننده حقایق است. روح انسانی پس از خلع جسد یعنی رها کردن جسد باقی می ماند. روح ایمانی روح آن انسان است که به مظهر الهی مؤمن شده و به موجب تعالیم و احکام او عمل کرده است.
بله.
روح قدسی الهی روح مظهر الهی است که واسطه حق و خلق است. باری موضوع مورد بحث ما وجود و بقای روح انسانی است و به روح ایمانی نیز اشاراتی می کنیم.
بله.
موضوع مورد اختلاف میان اندیشمندان جهان وجود روح نیست، موضوع تجرد و بقای روح است، زیرا مکاتب مادی نیز وجود روح را منکر نمی شوند. این مکاتب عقیده دارند که روح انسانی نیز مادی است و پس از تلاشی جسد آن نیز معدوم می گردد. دیانت مقدس بهایی روح انسانی را لطیفه ای غیر مادی توصیف می نماید. روح را مجرد از ماده می شناسد و چون روح مادی نیست لذا باقی است، باقی ابدی است. حضرت عبدالبها به استناد بیانات حضرت بهاءالله به بیان دلائل تجرد و بقای روح انسانی پرداختند. خلاصه برخی از دلائل ارائه شده در الواح مکتوب و خطابات شفاهی آن حضرت رو بیان می کنیم. دلیل نخست این است که همه موجودات مادی مرکب از عناصرند. به عبارت دیگر هر موجود مادی، هر شیء مادی از ترکیب عناصر معینی پدید گشته است. چون هر ترکیب را تحلیل یعنی تجزیه‌ای در پی هست، موجودات و یا اشیاء مادی روزی به تحلیل می گرایند و به اصطلاح معدوم می شوند، یعنی از شکلی به شکلی دیگر دگرگون می شوند. اما روح انسانی چون از ترکیب عناصر پدید نگشته است، تحلیل ندارد، لذا باقی است.
آقای دکتر محمد حسینی، اجازه بدید اینجا سوالی رو مطرح کنم که شاید برای بسیاری از شنوندگان عزیزمان مطرح باشد و اون این هست که ممکن است اهل منطق و استدلال، پاره‌ای از آنها البته، بگویند که شما به اصطلاح مصادره به مطلوب کرده اید. به بیان ساده تر بگویند که شما وجود غیر مادی روح را مسلم دانسته و بدون آن که در باب آن استدلال کنید، در خصوص بقای آن سخن میگویید. چه توضیحی در این زمینه میتوانید بیان کنید که برای شنوندگان عزیزمان و برای آن دسته از شنوندگانی که این سوال براشون مطرح هست روشن کننده باشه؟
این ایراد وارد نیست، زیرا آنچه مورد تردید است، آنچه مورد اختلاف مکاتب است، بقای روح انسانی است و الا وجود روح انسانی به عنوان جهت جامعه هستی آدمی مسلم است.
بله.
هنگامی که با خود سخن میگوییم، مشورت مینماییم، به اصطلاح کلاه خود را قاضی میکنیم، با که سخن میگوییم؟ آن کیست که به شما میگوید چه کنید؟ آن روح شما. شما که با اعضای بدن خیش گفتگو نمی کنید، کدام بخش از هیکل شما مورد خطاب شما جز آن که بگوییم شما با روح خود سخن می گویید و مشورت می کنید؟ در هنگام خواب با آن که قوای جسمانی انسان به ظاهر مختل است، حرکت موجود نیست، گوش نمی شنود، چشم نمی بیند، قوای در راکه راکد است، اما آدمی ادراک می کند، احساس می نماید، می شنود، می بیند. جسم که در خواب است، آن روح است که بیدار است. باری در وجود روح تردید نیست. آنچه مخالفان می گویند این است که روح انسانی نیز مادی است و ما دلائل تجرد و بقای روح انسانی را میکاویم. به عبارت دیگر ثابت میکنیم که روح انسانی مادی نیست، بل لطیفه ای غیر مادی است. دلیل دوم بر اثبات تجرد و در نتیجه بقای روح انسانی این است که هر کائنی، هر موجودی برای تحقق خود، برای آنکه در جهان هستی محل و مقام داشته باشد، باید شکلی احراز نماید.
بله.
برای مثال به صورت مثلث یا مربع یا چند ضلعی و دایره دیده شود. هر یک از موجودات و کائنات مادی همواره در زمان معین واجد یک شکل است و نمیتواند اشکال متعدد داشته باشد و برای آنکه شکل دیگر یابد باید تغییر نماید. حالانکه به فرموده حضرت عبدالبها، روح انسانی در زمان واحد صور مختلف را تحقق می بخشد. در خرد انسانی، در ذهن انسانی که پرتوی از روح اوست، همه اشکال و صور در آن واحد متصور و موجودند و نیاز به انتقال مادی از صورتی به صورت دیگر ندارد. این کیفیت بدان سبب است که روح انسانی مادی نیست، مجرد از جهان مادی است و لذا فانی نبوده و ابدا باقی است. دلیل سوم بر تجرد و لذا بقای روح انسانی این است که تغییرات حاصل در جسم انسان در روح اثر نامطلوب ندارد. اگر جسم بیمار گردد، ضعیف شود، اثری در روح نمی نماید. برخی از نوابغ عالم از همه قوای ظاهری محروم بودند، به ظاهر از مشاهده عالم وجود محروم بودند. برخی فاقد شنوایی ظاهری بودند ولیکن موسیقی افلاک را شنیدند و در جهان موسیقی آثار جاودانه آفریدند. گوش هوششان شنوا بودند. خرد و هوش که سروش روح انسانی است، مجرد از مادیات است، برتر از مادیات می خرامد. دیگر معلوم است که روح انسانی که پرتوی از خورشید جهان بیکران الهی است، گرفتار بعد و حد و کرانه نیست. این است که میگوییم مادی نیست، بل مجرد است و باقی ابدی است.
آقای دکتر محمد حسینی، بحثی است بسیار جالب و شنیدنی، اما متاسفانه وقتمان به پایان رسیده. در حقیقت چند دقیقه هم از وقتمون گذشته. اگر اجازه بدید ادامه سخن رو در مورد تجرد و بقای روح انسانی به هفته آینده موکول کنیم.
مسلماً.
شنوندگان عزیز، هفته آینده نیز با ما باشید تا به اتفاق به سخنان آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی درباره بقای روح آنگونه که در دیانت بهایی به آن اشاره شده گوش کنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.